همونطور که عرض کردم، بنا داریم درباره شعر در فضای مجازی صحبت بکنیم با شما در رایا سپهر. چند سالی است که همه شما با خبر هستید، به هر صورت با رواج رسانه‌های نوین در جهان، نه فقط در ایران، انتشار آثار هنری از طریق فضای رسانه‌های مجازی بسیار رونق پیدا کرده. در کشور ما هم چند سالی است این اتفاق افتاده. شما حتما به خاطر دارید که در این سالهای گذشته مثلا رسانه‌های مثل فیسبوک یا اخیراً اینستاگرام، جاهای دیگر، یک محلی شده است، یک مجالی فراهم ساخته تا در واقع عده‌ای که فکر می‌کنند، گمان می‌کنند که سر سوزن ذوقی هم دارند، به هر حال از این فرصت بهره می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا آثار خودشون رو یا آنچه که تصور می‌کنند ارزشی دارد منتشر بکنند، در معرض نگاه عمومی قرار بدهند. اینکه اونها چه نیتی دارند، یعنی بالاخره نویسندگان، شاعران، هنرمندان، از اینکه در فضای مجازی به انتشار آثارشون می‌پردازند چه نیتی دارن، یک مقوله است که به گمانم به ما ربطی نداره و صلاحیتش رو هم نداریم بهش بپردازیم که چرا یک کسی یک همچین کاری میکند. موضوع این است که یک بستری فراهم شده برای کسانی که ممکن است پیشتر فضایی و موقعیتی نداشتن برای انتشار دیدگاه ها، آثار و آراء خودشون در قالب های مختلف ادبی. اما اینکه اینها مخصوصا در حوزه شعر، این آثاری که منتشر می شود، آیا در مختصاتی قرار می گیرند که ما اونها رو شعر بشماریم، اونها رو در قالب‌های ادبی بتونیم ارزیابی بکنیم، این یک بحث دیگری است. اینکه چه تأثیری می‌گذارد رواج این گونه نوشته‌ها و انتشارش از طریق فضای مجازی بر روح مخاطب، بر سلیقه مخاطب، بر جریان ادبی روزگار ما، این هم یک بحث دیگری است که به اون هم خواهیم پرداخت. می‌خوایم با دکتر محمد رضا روزبه گفتگو بکنیم، یکی از استادان فرهیخته دانشگاه در حوزه ادبیات فارسی، یکی از شاعران بسیار خوب کشورمون و از کارشناسان حوزه فرهنگی. سلام و درود بر شما.
می‌کنم خدمت شما جناب آقای شهرزاد، شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما، روز شما خوش.
خیلی متشکرم از شما که دعوت کافه هنر رو پذیرفتید. از شما بلافاصله، چون زمان برنامه کوتاهه، میخوام سوال بکنم و خواهشی که دارم این است که کوتاه و در حقیقت موجز پاسخ بدهید که بتونم به مجموعه کنجکاوی‌هایی که در این زمینه وجود دارد برسیم. یکی از موضوعات همین مسئله رواج فضای، در حقیقت بهره‌گیری از فضای مجازی برای انتشار شعر است. به طور ویژه داریم در این زمینه صحبت می‌کنیم. نفس این موضوع رو خود جناب عالی چگونه می‌بینید؟ سابقه‌اش رو چگونه می‌بینید؟ و حالا اوضاع احوال فعلی رو کم کم بهش می‌پردازیم، تأثیراتش رو بعدتر بهش خواهیم پرداخت.
بله، به اعتقاد بنده میدان دنیای مجازی که در اختیار شعر و شاعران قرار داده شده، فی نفسه امری خوش و خجسته است. از دهه 60 این باور و این نظریه در فضاهای فرهنگی رواج پیدا کرد که دوران شعر و شاعری به آخر رسیده و در زیر سلطه رسانه‌های فرهنگی برتری مثل رمان، مثل سینما، مثل کامپیوتر و امثال اون، شعر دیگه قدرت از اندام نداره و کم کم از عرصه سپهر فرهنگ عمومی محو خواهد شد. اما به اعتقاد من نوشدارویی بود دنیای مجازی، کانال ها و امثال اینها که به یاری شعر آمدند تا شعر رو جانی دوباره ببخشند، به نحوی که شعر وارد متن و بطن زندگی مردم بشه و دوباره جریان و سیلان پیدا کنه میان زندگی مردم، طوری که باعث دسترسی آسان مردم به شعر و خود شاعران بشه، به نحوی که با کمترین هزینه در کوتاه‌ترین فرصت مردم دسترسی داشته باشند به سرودهای قدیم، جدید و حتی دسترسی داشته باشند به دیدگاه‌های خود شاعر، قابلیت گفتگو، پرسش و تعاطی افکار با خود شاعران داشته باشند.
بله.
اینه که غالبا شاعرانی بودند که ناشناخته بودند. امروز به برکت فضای مجازی خیلی از این شاعران موفق شدند که آثارشون رو در فضای مجازی به انتشار بگذارند. اما یک نقطه منفی هست و اون که تا حدودی غلطخوانی ها، غلط نویسی ها، تحریف ها، تصحیف ها، اینها متاسفانه باعث میشه که خیلی اوقات و همچنین اشاعه و رواج شعرواره های بسیار نازل در کنار آثار برجسته و با ارزش گاهی اوقات پسند و سلیقه مخاطب عمومی رو هدف قرار میده و ممکنه که باعث ضعف و افول سلیقه و ادراک عمومی از شعر بشه.
بله، خیلی متشکرم. بله. آقای دکتر، یکی از مسائلی که در مورد شعر در فضای مجازی میشه بهش پرداخت، مسئله همین زبان است که شما به درستی بهش اشاره فرمودید. شعر در فضای مجازی، حالا ما درباره شعر در فضای مجازی صحبت میکنیم، دوستان مثلا میبینم الان آقای یا خانم حسنی نوشتن سلام، در فضای مجازی اشعار شعرهای معروف مثل سعدی، حافظ، مولانا و فردوسی زیاد است و اونجا پیگیری میکنم. منظور ما اصلا شعرهای کهن نیست، شعر کلاسیک نیست، اصلا منظور ما شاعران شناخته شده به عنوان شاعر از نگاه ادبا نیستند. یک طیفی از افراد در فضای مجازی شروع کردند که اصلا عمر و آغاز فعالیت اینها در حوزه ادبیات با همین فضاهای مجازی شروع شد. یعنی اینها مثلا اومدن توی فیسبوک شروع کردن به نوشتن، به دل نوشته منتشر کردن و کم کم یک طرفدارانی پیدا کردند و حتی کار به جایی رسید که موفق شدن به قول شما کتاب‌های منتشر بکنن با استقبال اون طیف طرفداران، هم در هر حد سلیقه مواجه شدن. اما یکی از مسائل در مورد زبان است، چون زایش این نوع شعر در فضای مجازی در واقع همزمان و همروزگار بود با شکلگیری خود این فضاها، شبکه‌های مختلف در کشور ما، در واقع یک تحلیلی نشان می‌دهد که انگاری ما از اصل شعر دور شدیم به نام شعر، و وقتی فضای مجازی است طبیعتاً بسیاری رو متقاعد به این کرد از همین دست دوستان که زبان رو در حد زبان رسانه‌های مجازی و گفتگوهای مجازی تقلیل بدهند. یعنی پیشتر خب گفته می‌شد که ادبیات اگر قرار است ادبیات باشد یک اصل بیان ادبی درش باید وجود داشته باشه، اما در بسیاری از این دلنوشته‌ها می‌بینیم که بیان ادبی شکل نمی‌گیره، بنابراین شعر تحقق پیدا نمی‌کنه. اما از نگاه مخاطبانش که این روزگار کم هم نیستند شعر تلقی می شود. این موضوع شاید از جنبه سواد ادبی هم قابل پرسش و بررسی باشه. از نگاه شما بشنویم که اساساً رواج یک طیف نوشته هایی که شعر نیستند اما شعر شناخته می شوند، رواج یک سری افرادی و شناخته شدن افرادی که شاعر نیستند، در حقیقت متشاعرند اما شاعر شناخته می شوند، از رهگذر فضای مجازی چه تبعاتی در بر داره؟
بله، از منظر آسیب شناسی به این نکته هم دقیق و درست توجه و اشاره فرمودید. یعنی در حقیقت افرادی که قدرت و قابلیت قرار گرفتن در صف شاعران مهم و برجسته و بالنده امروز رو ندارند، پناه میبرند به جهان مجازی و از این طریق دلنوشته های نازل، ضعیف، کم توش و توان رو به اشتراک میگذارند و این باعث فروکاست سطح ذوق و سلیقه مخاطب میشه. و اینها به نظر من صاحبان ذوق، صاحبان قلم باید به طور مستقیم و غیر مستقیم با این آفت و آسیب دنیای مجازی مقابله کنند، از طریق اشاعه آثار فاخر برجسته، از طریق نقد و نظر و بررسی و اینها. در دراز مدت متاسفانه این نوع دلنوشته ها یا شعرواره ها بسیار تأثیر میذاره رو ذوق و پسند نسل ادبی و غیر ادبی، نسل جوان امروز، و ممکنه حتی به بیراهه ببره ذوق جمعی رو تا حد زیادی یا تا باید با اینها مقابله کرد، باید با رواج اشعار فاخر، اشعار اصیل و تدارک دیدن کانال‌های برجسته نقد و بررسی و تحلیل و اینها به مقابله با این آفت و آسیب شبه ادبی رفت.
آقای دکتر، این مسئله که سری طرفدارانی هم دارد، یعنی کسانی که مثلا میگویند ما خب تریبونی نداریم، ممکن است که پولی هم نداشته باشیم که کتابمون رو منتشر بکنیم، هرچند که بسیاری از این افرادی که از طریق فضای مجازی و رایا سپهر شناخته شدند به انتشار کتاب هم مبادرت کردند و بسیار بالیدند. اما مسئله اینه که خیلی ها معتقدند که فضای مجازی یک فرصتی ایجاد کرده. ما مثلا میتوانیم شعرهای خودمون رو در کنار تصویر، در کنار ویدیو، در کنار قالب‌های مختلف و امکانات مختلف در حقیقت رسانه‌ای در اختیار مخاطب قرار بدهیم. این امکانی است که در شرایط سنتی وجود نداشته است. برخی هم معتقدند که اصلاً این گروهی که طرفدار این طیف متشاعران هستند که شناخت عمیقی از شعر ندارند، بنابراین در شرایط طبیعی اگر اینها بنا بود که بروند به سمت شعر راست و درست که می‌رفتند. فضای مجازی و رونقش باعث شد که یک طیف مخاطبی پیدا بشه برای یک قالب جدید ادبی. البته حالا این موضوعی است که به ذهن من میرسه شما نقد بفرمایید، یعنی فرض بفرمایید همین امروز بگوییم یک فیلتری اومده که جلوی همه شبه شعرها رو، همه در حقیقت این دلنوشته های سطحی رو که به جای شعر انگاشته میشوند بگیرد، به قول شما باهاش مقابله بکنه. اما آیا این سبب میشه که این طیف مخاطبان این قبیل آثار یک شبه یا حتی در طول زمان بیان و علاقه نشون بدن به شاعران بزرگ، به قالب‌های درست ادبی؟ آیا این مشکل رو حل میکنه؟ به خلاصه به شما عرض بکنم، یعنی که فضای مجازی یک طیف مخاطب جدید برای قالب‌های جدیدی ساخته، یعنی اینها ممکن نبوده در شعر طبیعی بیان به سمت شعر خوب و درست. در سینما هم همین مسئله الان مطرح، ذهن خود من رو سالها مشغول کرده که به هر حال فرض بکنید، البته این یه مقدار قیاس شاید مع الفارق به نظر برسه، اما اگر فیلم خارجی به تماشا نگذاریم روی پرده سینماها، برای اون طیف علاقمندان سرسخت فیلم خارجی خب طبیعی است کالای ارائه نکردیم، پس اونها به سینما نخواهند آمد و فیلم ایرانی رو اونها طرفدار نیستند. بنابراین آیا نمایش فیلم خارجی مثلا یک ستیزی ایجاد میکند با شرایط اکران فیلم‌های داخلی، با سلیقه مخاطبان، با مسائل و موضوعات دیگر؟ آیا در حقیقت موجب ریزش مخاطب فیلم‌های داخلی میشود؟ یک گروهی میگن نه، این طیف علاقمندان خودشو داره، کسی که حالا اسم نمیخوام ببرم سراغ این متشاعران میرود، سراغ حسین منزوی نمی رود، سراغ سیمین بهبهانی نمی رود، سراغ محمد رضا روزبه نمی رود، سراغ شعر کلاسیک ما نمی رود. این رو میخواهش میکنم در موردش دیدگاهتون رو بفرمید.
بله طبیعیه، گفت متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. ببینید این اذهان و ذوقهای سرگردان رو ما باید هدایت کنیم.
بله.
باید به سمت تعالی ببریم. بارها در همین دنیای مجازی در این کانال‌ها پیش آمده، غزلی نازل، شعرواره نازل رو نقد و بررسی کردن دوستان، مخاطبان جوان چشم گوششون باز شده، از فردای اون روز به دنبال یک افق برتر بودند و علاقهشون به اون شبه شاعر کمتر شده، ارادتشون کاسته شده. ما باید در پی شکار هدایت و تعالی اون زوهای سرگردان باشیم و اینها. و مسلماً یک برنامه دراز مدت کارگاه های شعر به صورت در عالم مجازی نیاز هست، برنامه های شبانه یا روزانه نقد و نظر و نقد شعر، نقد رمان، نقد داستان، اینها از طریق بالا بردن سطح دانش تئوریک مخاطبان جوان ما میتونیم ذوق اونها رو هم متعالی کنیم. و البته به اعتقاد من همون صادر کنندگان شعرواره ها و داستانواره ها هم حق و حقوقی دارند، اما و اونها هم مخاطب خاص خودشون رو، ما هم از این طرف باید تلاش خودمون رو کنیم که مخاطبان رو به سمت و سوهای متعالی تری بکشانیم.
بله. بسیار.
و به هر حال هر جای دنیا از جمله در کشور ما همواره سانتیمنتالیزم و ادبیات احساسی و سطح نازل هواداران بیشتری داره. فیلم های عام پسند مشخصا همواره این گونه بوده، مخاطبان بیشتری دارن تا فیلم های اندیشگر اندیشمندانه.
درست.
تا فیلم شعرم همینطوره، داستانم همینطوره. سالها شما خودتون در جریان هستید، ظرف سالهای اخیر شعرواره سست و نازل هزاران هزار بار به اسم مرحوم قیصر امینپور در این کانال ها و گروه های مجازی دست به دست می شود. هرچه فریاد می زدیم آقا این اولا شعر نیست، دوما این ایزاد و عیوبشه.
حالا که اشاره کردین بفرمید کدام هست اصلا؟
گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود.
بله، این رو به نام قیصر منتشر
کرد. نسبت داده بودن چون چیز رو به مرحوم قیصر.
اون گاهی بساط عشق خودش جور می شود و اینها.
دقیقا.
بله. خیلی متشکر. یعنی این شناسایی جعل از اصل هم خودش
یکی از آفتها و آسیبهای مهم دنیای مجازی در حوزه شعر به خصوص جعل هست، سرقت هست. بسیار می‌بینیم آرزو به دل هستند، آرزو به دل شاعری هستند. شعرهای شاعران برجسته رو قبلا در این مجلات می‌فرستادند و اینها امروز در عالم مجازی به اسم خودشون انتشار.
خیلی متشکرم.
یا مثلا بخش‌های تکه‌هایی از شعر بزرگان رو، این هم یک آفت و آسیب بزرگه که اهل فن باید به مقابله با اون بپردازند.
خیلی سپاسگزارم.
بزرگی تشکیل بدن و انشالله موفق.
درود بر شما، خیلی بهره بردیم جناب آقای دکتر محمد رضایی روزبه.
منم از لطف شما ممنون. خدا نگهدار.